بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به تبایع 4 گانه است و آخرین تبیعتی که مورد بحث قرار می گیرد خون هست، دم. حالا این معنای دقیق دم چی هست بعدم بحث خواهیم کرد. درمان‌های غذایی داره، مانند انار و آلو و سویق عدس و امثال این است. عمده‌ترین درمان غلبه دم حجامت است و فست. این دوتا است، حجامت و فست. بحث حجامت شاید مهمترین بحث طب اسلامی است. مسئله حجامت مسئله تازه‌ای نیست، از قدیم بوده. حتی قبل از حضرت عیسی هزاران سال بوده، بلکه بنده معتقدم از زمان حضرت آدم بوده. چون در روایت خوندیم که خداوند تبارک و تعالی حضرت آدم را نازل کرد و به او علم طب آموخت، و حتما یکی از اون چیزهایی که به او آموخت حجامت است، چون حجامت خیلی اهمیت داره و داروی انبیا. در روایات ما حجامت داروی انبیاست و حضرت آدم هم یکی از انبیا، و زمانی که به این زمین آمده به خاطر شرایط سخت زمین نیاز مبرم پیدا کرده به درمان و طب، و من جمله حجامت درمان انبیاس. آثار تنقیبی هم نشون میده که این مسئله حجامت قبل از زمان حضرت عیسی بوده، بلکه هزاران سال قبل از حضرت عیسی هم بوده است. سوال اینجاست، این درمان به این مهمی و این درمان دیرین از قدیم بوده و این همه اثر دارد، چگونه این انقلاب صنعتی، این طب جدید این مسئله را نپذیرفته یا قبلا الان پذیرفتن، قبلا او را این مسئله را نپذیرفتن و او را مورد تحقیق و کاوش قرار ندادن، در حالی که کوچکترین چیزی و مهمترین چیزی که میشنوند دربارش تحقیق میکنند. چرا حالا چه اتفاقی افتاده که مسئله حجامت در کشورهای پیشرفته در تمامی این سالها مطرح نشده است، روی اون تجربه نشده، تحقیقی نشده، هیچ کاوشی نسبت به حجامت نداشتن؟ البته الان اخیراً حجامت را پذیرفتند و الان بیشترین سایت حجامت در آمریکا است و کشورهای دیگه، همه جای دنیا الان حجامت رواج پیدا کرد. کشورهای اروپایی، کشورهای شرقی مانند کره و ژاپن و همسال این هاست. اما چرا این سالها که گذشت این را مورد توجه قرار نگرفت؟ حالا دو تا احتمال داره. یه احتمالش این است که خب اینا تأثیری براش ندیدن، که این احتمال ضعیف. احتمال دیگر این است که کار طبابت و درمان با مواد شیمیایی و قرص شیمیایی ها لنگ میمونه. از زمانی که ما در یک شهر بودیم، از زمانی که حجامت رایج شده، کار طبیبان کساد شده. 300 تا طبیب تومار نوشتن که حجامت را جمع کنید. شاید نکته اساسیش اینه، اگر حجامت میان یک ملتی رواج پیدا کند و به شکل درست انجام بده، نیاز به دارو و دکتر خیلی کمتر میشه، خیلی کم میشه. مهم این است که این حجامت عرض شد داروی پیامبران است و یه درمان دیرین، مال حالا نیست، مال گذشته هاست، ولی پیامبر ما روی حجامت شدیداً تأکید کرد. روایات عجیبی در این زمینه داریم. پیامبر خیلی روی این مسئله تأکید کردن و خیلی خودشون هم به این مسئله عمل می کردن، به حجامت. و از روایات استفاده میشه که این مسئله از وحی آسمانی است. جبرئیل به این نسخه، یعنی حجامت، نازل شده است. ولی یک روایت دیگری داریم، این است که پیامبر زمانی که به معراج رفتند و بله مشرف شدن، فرماید که ما مر بملا من الملائکه الا قالوا یا محمد مر امتک بالحجامه. به هیچ ملکی، به هیچ طایفه از ملائکه‌ای مرور نفرمودن مگر اینکه اینها گفتن حجامت کن و امتت را به حجامت امر کن. حالا این مسئله چه ارتباطی با اون عالم ها دارد؟ معلوم میشه این مسئله برتر از عقول بشریست، از عقل بشر بالاتر است و برتر است که سفارشش در آسمان هاست. چه ارتباطی داره به این مسئله، به ملائکه چه ارتباطی داره که به پیامبر عرض کردن حجامت کن و امتت را به حجامت امر کن؟ به هیچ ملک، یعنی تمامی ملائکه آسمان این سفارش را به پیامبر کردند. این چه خصوصیتی داره؟ این چه چیزی در این مسئله نهفته است؟ این نشان دهنده این است که این عالم همش در ارتباط است. هر کاری روی زمین انجام میشه، اتفاق میفته، آثارش در اونجا هم ظاهر میشه. البته امروز اینه ثابت کردن دستی که انسان حرکت میکنه، این موجی که از حرکت دست به وجود میاد تمام عالم را پر میکنه. علی هر حال همه چی با هم در ارتباط است و این روایت ما نشان دهنده این معناست که یه ارتباطی میان این عالم سفلی و اون عالم‌های علوی وجود دارد، که تأکید تک تک ملائکه به پیامبر این بود که حجامت کن و امتت را به حجامت امر کن. روی اونها هم معلوم میشه یه اثری میذاره. خیلی خوب، پیامبر خیلی روی این مسئله حجامت مانور دادن و خیلی هم تأکید کردند و به زبانهای مختلف این مسئله را مطرح کردند، مطرح فرمودند. یکی از روایات ما می فرماید که بله، اینقدر جبرائیل روی من در مورد حجامت تأکید کرد، حتی ظننتو انه لابد من، تا جایی که گمان کردم که حجامت یه امر واجبیست، لابد من هست، ترکش درست جایز نیست یا درست نیست. انه لابد من الحجامه. خب حالا روایاتش را ما میخونیم تک تکو. تأکید پیامبر و تأکید ملائکه و بلکه وحی و جبرائیل روی این نکته ببینیم. روایت اول البته در صورتی اگر پیامبر حجامت را نمی دانستن و اینها بگن بله راهنمایی است پیامبر، مثلا، ولی پیامبر می دانستن ولی اینا تأکید کردن. به نظرم اینجوریه، پیامبر حکم حجامت را می دونن، جبرائیل نازل شد و مسئله حجامت را به پیامبر سفارش کردن، ولی اینا تأکیدشون عقیده بنده مربوط به خودشون هست. این ممکنه اثری در اونجا هم داشته باشه، بیشتر اینه. حالا روایتش رو می‌خونیم ببینیم چی استفاده میشه. در یه روایتی است که از نظر سند صحیح السند است، خود علی ابن ابراهیم قمی در کتاب تفسیرش از پدرش عن ابن ابی عمر عن هشام ابن سالم عن ابی عبدالله صادق صلوات الله و سلام علیه، خیلی سندش معتبره. حالا اگر بعضیا در مورد ابراهیم ابن هاشم کلامی دارم، بنده معتقدم که جزء بزرگان این طایفه و موثقین این طایفه پدر علی ابن ابراهیم صاحب تفسیر. روایت صحیح السند هست درباره خبر معراج از پیامبر نقل میکند که فرمودن صعدنا الى السماء السابعه، ما به آسمان هفتم بالا رفتیم، صعود کردیم. صعدنا الى السماء السابعه فما مررت بملک من الملائکه، هیچ ملکی مرور نکردم، الا قالوا، مگر اینکه گفتند یا محمد احتجم و مر امتک بالحجامه، حجامت کن و امتت را به حجامت امر کن. این روایت صحیح السند هست و سندش هم نزدیکه، با سه واسطه چهار واسطه به امام میرسه. مطلب مهمی نشون میده که این حجامت خیلی امر مهمی است و بالاتر از عقل بشری است. ملائکه روی این نکته به هیچی سفارش نکردن، نماز و روزه و حج و واجبات دیگر و امور دیگر سفارش نکردن، به حجامت سفارش کردن. پیامبر خواستن که حجامت کند و امتش را به حجامت امر کند. خیلی خوب، حالا این معراج چی بوده، حقیقت این معراج چی بوده و حقیقت این گفتار ملائکه و علتش و سببش چی بوده کار نداریم. نهایتا ما استفاده میکنیم که مسئله حجامت مسئله مهمیست. ملائکه قبلا هم عرض کردم، ملائکه اینجور نیست که همه مثل کبوتر بال دارن و پرواز کنن. اگر هم بال دارن، به این بالی که ما میشناسیم نیست. ملائکه نیروهای خیر جهان است، نیروهایی که در راستای آبادی حرکت میکند و در این راستا باشد، مراد اینهاست. مثلا جاذبه زمین، میگن جاذبه، این ملائکه مراده، این نیروست، نیروی جاذبه، این همون ملائکه است. و نیروهای دیگر، نیروهایی که ستارگان را به حرکت وادار میکند در مسیر خودش، این همون ملائکه است. نیروهای خیر جهان، و این نیروهای خیر جهان حالا به چه زبانی به پیامبر فهموندن که حجامت ضروری است، هم برای خودش هم برای امت خودش. نیروی هر حرکتی محرکش ملائکه است، هر حرکتی نیروی محرکش در حقیقت. خیلی خوب، حالا توصیه به ملائکه محصور نیست، بلکه جبرائیل بر پیامبر نازل شد و به حجامت سفارش کرد تا اینکه اهمیت حجامت بیشتر ثابت بشه، چون جبرائیل از خدا نازل میشه، از طرف خداوند تبارک و تعالی نازل میشه، بالاتر از عالم ملائکه است. روایتی است که از پیامبر نقل شده که فرمودن نزل علی جبرائیل بالحجامه والیمین مع الشاهد. پس این مسئله حجامت به سفارش جبرائیل است و به وحی آسمان است. جبرائیل بر من نازل شده به حجامت، یعنی سفارش خداوند است، سفارش عرش است. این قدیمه، این فرقت به اسلامی با طبعای دیگر اینه، منشأش وحی آسمان است. حجامت در حقیقت یک سوم درمان اسلامی است، منشأش وحی آسمان است. جبرائیل بر من نازل شده است به حجامت. روایت بله بعد پیامبر در مرحله بعدی سعی کردن، کوشش کردن این مسئله حجامت را در جایگاه مناسب خودش در بیمارستان اسلامی قرار بدن و اون را یک دارو حساب کردن. روایتی از پیامبر فرمودن خیر و ما تداویتم به الحجامه والقسط البحری، خیر بهترین درمان، بهترین دارو، تداویتم از دوا گرفته شده، دوا یعنی دارو، بهترین دارو، بهترین درمان حجامت است. پیامبر با این بیان حجامت را در جایگاه مناسب خودش در بیمارستان اسلامی قرار داده است، یعنی برترین درمان حجامت از خیر و ما تداویتم به الحجامه. در یه روایت دیگر می‌فرماید خیر و ما تداویتم به الحجامه والشونیز والقصد. حجامت است و شونیز است یعنی سیاه دانه است، والقصد، حالا حجامت شونیز که همه میشناسن، ولی قصد مورد بیتوجهی قرار گرفته. قصد خیلی داروی خوبی است و درمان خوبی است. حالا این دو روایت برای این معنا دال است. یه روایت تثلیث قبلا خوندیم که پیامبر فرمود الداء ثلاثه و الدواء ثلاثه، فاما الداء بیماری ستاست و درمان ستاست، فاما الداء فالدم والمرت والبلغم، اولین چیز دم را فرمودن. بعد می فرماد و اما الدواء دارو فدواء الدم الحجامه، درمان خون حجامت است، اولین دارو معرفی کردن. و اونجا عرض کردیم حجامت یک سوم درمان است، حالا اگر یک سوم نگفتیم یک چهارم درمان است، حداقلش درمان یک چهارم بیماری هاست. این بیماری هایی که منشأش غلبه خون است. حالا یهانن پیامبر از این که حجامت دارو و درمان است منتقل میشه به این است که این درمان قطعی است و شفا حتما بر اثر حجامت حاصل میشه. شیخ صدوق از پیامبر نقل میکنن که فرمودن شفاء امتی فی ثلاث، خوب شدن، شفا شدن امت من در سه چیز است: آیه من کتاب الله العزیز، وسیله آیه قرآن، وسیله قرآن، او لعقت عسل، خوردن عسل، او شرطت حجام، تیغ زدن یه حجامت کننده است. خب شفاست، در روایات زیادی کلمه شفا راجع به حجامت وارد شده، شفای این امت در این روایت معرفی شده است. سعی پیامبر این است که این حجامت را معرفی کند و برای تمامی مردم دنیا معرفی کند. علی حال در اون بحث، در اون مسئله عمل جراحی که آمدن نزد پیامبر و فرمودن و عرض کردن که ما کسی داریم که شکمش درد میکنه، میخواییم درمانش کنیم، پیامبر فرمود با چی درمان میکنید؟ اینا عرض کردن یهودی هست، شکم را باز میکند، یه چیزی بیرون میاره و میشوره شکم را و او را میدوزد. پیامبر فرمود این کار نکنید. دوباره اومدن اصرار کردن، فرمود این کار نکنید. مرتبه سوم اومدن دو اصرار کردن، پیامبر فرمود هر کاری میخوای بکنی حالا که اصرار داری. عمل جراحی انجام شد و طرف خوب شده. آمدن نزد پیامبر عرض کردن که این خوب شده، عمل انجام شد و خوب شد. پیامبر فرمود که این هم درمان است ولی بهترین درمان نیست. ببین این در مقایسه طب اسلامی و طب یهود یا طب یونانی لااقل، و طب یونانیست یک مقایسه پیامبر فرمود، اینجا فرمود این بهترین در درمان هست، اما بهترین درمان نیست، بهترین درمان حجامت است. اینجا که فرمود ان کان فی شیء شفاء ففی شرطة حجام او شربة عسل، یا این که فرمود بله ان کان بله بهترین خیر ما تداویتون بدر، یا نقللی بهترین درمان اینه، اون هم درمان است ولی این درمان بهتریست و برتر، شرطت حجام او شربت عسل، عسل خوردن است. این در مقام مقایسه و این اعلام به کل دنیا، یعنی اینایی که یهودان یونانیان یا هرچی باشن عمل جراحی انجام بدن، پیامبر به اونا اعلام میکنه که حجامت بالاتر از عمل جراحی است، عسل خوردن بالاتر از عمل جراحی. در یه روایت دیگر می‌فرماید ان کان فی شیء مما یتداوون به خیر ففی بضعة حجام او لدغة بنار، اگر در چیزی از جمله چیزهایی که مردم خود را با اون درمان کنن خیری باشه، یعنی خیری باشه، ففی بضعة حجام، در همون تیغ زدن حجام، حجامت کننده است، او لدغة بنار، یعنی داغ کردن. پس معنای این کلام اینه اگر خیری باشه در اینهاست، معناش این است که دنیا یه روزی باید به اینها برگرده، هرچند هم شرق و غرب برن درمانهای شیمیایی و لیزری و نمیدونم فرتو درمانی و هر کاری هم میکنن، در نتیجه باید به این، وقتی بشر خیلی پیشرفت کرد به اینها میرسه، چون کل اون درمان ها عوارض زیادی دارد. بعد خود پیامبر بعد از این همه سفارش در مرحله عمل خیلیشون به این مسئله ولی عمل می کردن. در فرماید که در روایت انه ما وجع رسول الله، ما وجع رسول الله وجعا، ما وجع رسول الله وجعا قط الا كان فزعه الى الحجامه، پیامبر به هیچ وجعی، به هیچ بیماری مبتلا نمیشد مگر این که پناهگاهش حجامت باشه، به سوی حجامت پناه میبره. الا كان فزعه الى الحجامه، فزع یعنی پناه بردن، به حجامت پناه میبرد. پس خوب مسلمانان هم به پیامبر اقتدا کنن، راجع به هر بیماری اولین کاری که می کنن باید به حجامت رجوع کنن. بله برای همه، حالا نفهمم اشکال، اگر منظورتون است که این مخصوص پیامبر است که مثلا ایشون غلبه خون داره مثلا فرض کنید، نه این اختصاص به پیامبر نداره. اگر این روایت داله بر این است که پیامبر این کار را انجام میده و داله بر این است که دیگران هم معلوم نیست میتونن انجام بدن، ولی روایت دیگر را چیکار کنیم؟ امتت را به حجامت امر کن، خودت حجامت کن و امتت را به حجامت امر کن. این همه سفارش پیامبر خیر و معتداویتون به، بهترین درمان حجامت است، بهترین دارو حجامت است، بهترین شفا حجامت است. اینا را چه کار کنید؟ این اختصاص به افراد خاصی ندارد. خیلی خوب، علی حال معلوم میشه که این حجامت به امر مهمیست. اگر ما میبینیم امروز بشر مشکلاتی داره، زیاد بیمار میشه، مقاومت بدنش کمتر است، به کمخونی مبتلا است، به مشکلات دیگر و عدیده دیگر مبتلا است. شاید این سرطان ها، این بیماری های جدید همه معلول این است که بشر حجامت را رها کرده، از این نکته غافل شده. روایتی قبلا خوندیم که می فرمایند ان عامت هذه الارواح، تمامی این بیماری های سخت، ان عامت هذه الارواح، فمن اجل دم محترق، به خاطر خون سوخته، خونی که مکس کرده و خارج نکردید، دم محترق او برت غالبه، و به خاطر غلبه مره. خیلی خوب، علی حال حالا ما این طبیبان امروز را در این نکته ملامت میکنیم. چرا این مسئله، غافلن؟ چرا این مسئله غفلت کردن؟ یه مقدار هم بهشون حق میدیم، به خاطر اینکه این انقلاب صنعتی، این هم از زرق و برقی که آورده، اعتقاد به حجامت و درمان اسلامی را از بین برده. اینی که ما به اون نیاز داریم، این اعتقاد را برگردونیم، چون اعتقاد مؤثر در درمان. این اعتقاد را برگردونیم و این یک کار سختی است، یک وظیفه سختی است که بتونیم این مسئله را دوباره مطرح کنیم و حالت عمومیت پیدا کند، مردم همه سراغ حجامت برن، سراغ درمانهای اسلامی برن. کار آسانی نیست، کار بسیار سخت و شبیه به مستحیله. این همه این طب جدید و داروهاشون و کارخانه هاشون و داروخانه هاشون و بالاخره انبارهاشون، اینها را میخواییم تبدیل کنیم به طب اسلامی، کار آسانی نیست بلکه مستحیل هست. خون بله فست میشه، حجامت نیست فست میشه، بله این معادل فست. حجامت چون فست و خونگیری خون سالم را میگیرن، و در حجامت آشغال خون در میاد. اگر حجامت اصولی باشه، خود خون نباید در بیاد. اگر در حجامت خون آمد، انشاءالله خواهیم خوند، اگر خون آمد، این حجامت درست نیست، اصولی نیست. در حجامت باید آشغال خون بیاد، نه خود خون. بله، ماده ژلاتینیه، کشیو ژلاتینی میاد در این شکل است، سیاه رنگ است، ژل، مثل ژل میمونه، مثل بله مخاطیه. خب پس ما، البته شاید یه عده‌ای بفرمایند که مال حجامت میکنن مردم اثر نمیبینن. خب این حرف هم درسته، به خاطر اینکه این مسئله حجامت اصولی بررسی نشده، اصولی انجام نمیشه. حجامت امروز ما مثل حمام‌های خانگی ماست. ما انتظار نباید داشته باشیم از اینکه انسان بره تو حمام 10 دقیقه 5 دقیقه خودش بشوره و بیاد بیرون، نه گرما ببینه، نه سرما ببینه، نه رطوبت ببینه، نه خشکی ببیند، طبایعش متعادل باشه و سالم از حمام در بیاد. این مال حمامای گذشته، مال اون حمامایی که 4 تا اتاق داره و 4 مرحله داره، هر اتاقش بر اساس یک طبیعت تأسیس شده. حجامت امروزی هم همین حالت را داره، مثل حمامای امروزیه. 5 نفر 6 نفر ردیف میکنن، همینجوری سریع تیغ میزنن و تمام شد. این حجامت درمان نیست، حجامت باید اصولی باشه. در قدیم حجامت حداقل صبح تا ظهر طول میکشید، 1 نفر. حمام رفتن قدیم هم همینجور بوده، 2 ساعت حداقل تو حمام مراسم انجام بدن. در حجامت هم همینجوره. این حجامت 5 دقیقه‌ای 2 دقیقه‌ای انتظار نباید داشته باشیم که بیماری ها را درمان کنن. خیلی خب، وقتی حجامت اصولی نباشه، کار اون کارم خرابه. خیلی خب، حالا یه حالاً از روایات استفاده میکنیم، باید این مسئله رو بررسی کنیم. خیلی چیزا باید مورد بررسی قرار بگیره، مثلا کیفیت حجامت هست، روزهاشه، ساعتهاشه، انواع حجامت. از حجامت از روایات ما استفاده میکنیم که حجامت انواعی داره، یک نوع نیست، انواعی داره. حالا مرحله اول و بحث اولمون راجع به انواع حجامت هست. از روایات استفاده میشه که حجامت سه نوع هست، یا بلکه بیشتر، حالا بگو سه نوع هست. همه این حجامت ها شکل واحدی دارن، بالاخره ایجاد خلع، مثلا تیغ زدن، خون خارج کردن و پانسمان کردن است. در این مسئله اشتراک دارن، ولی از انواعش و تنوعش از ناحیه دیگری است، به خاطر اختلافات، اختلاف حال بیمار و اختلاف اهداف و غرض و قصد از حجامت است. دلیلی که دال است بر این است که حجامت انواعی داره و اختلاف داره، انواعش با هم اختلاف دارن، این روایتی است که ذریح مخاربی از امام صادق نقل میکند که میفرمای عرض میکند سألته عن المحرمی هل یحتجم، از امام پرسیدم آیا کسی که محرم هست میتونه حجامت کنه، چون محرم جایز نیست خون را خارج کند. به همین جهت میپرسن که آیا محرم و کسی است که حرام کرده میتونه حجامت کند؟ امام صادق میفرماید نعم، آره میتونه، بله میتونه، اذا خشی الدم، اگر از خون بترسد. فقلت انما یحرم من العقیق، این از عقیق احرام میکنه. و انما هی لیلتین، دو شب به مکه میرسه، عمرش انجام میده و محل میشه، بعدن حجامت کنه. مالی عقیق که نقاط اهل عراق هست. فرماید که چه عجب، چه لزومی داره؟ این راوی میپرسه چه لزومی داره؟ دو روز به مکه میرسه، عمرش انجام میده، محل میشه، اون موقع حجامت کنه. امام ببین در جواب چی میفرماید، و انما هی لیلته، همش دو شبه، حالا اون زمان دو شب بوده. بله، امام فرمود قال ان الحجامت تختلف، حجامت با هم فرق میکنه. پس معلوم میشه حجامت انواعی داره، ان الحجامت تختلف، حجامت مواردش فرق میکنه، حجامت با هم تفاوت داره، حجامتی تا حجامتی داریم. بعد فرمود که ان اخذ الرجل الدوران، اگر شخص مبتلا به سرگیجه شد، یعنی فشار خونش رفت بالا، فلیحتجم، حجامت کنه، دو شب هم صبر نکنه. ما یه حجامت هایی داریم، حق نداریم دو شب هم صبر کنیم، بلکه یه شب هم نمیشه صبر کن. اگر فشار خون بره بالاست، سرگیجه بگیره، حالت دوران. ببین همین کلمه که ان الحجامت تختلف، معناش این است که حجامت یک شیء واحدی نیست، یک نوع واحدی نیست، یک صنف واحدی نیست، حجامت انواعی داره. امام میفرماید پس از این روایت استفاده میشه که حجامت یک شیء واحد و یک نوع واحد نیست. اگر از خون بترسه، این سنگ حجامت، اگر بحث ترس از خون، بالا رفتن فشار خون، حالت سرگیجه و دوران احساس میکنه، زمین زیرش میچرخه، این بهش میگن دوران، این دیگه نباید معطل کنه، همون زمان همون لحظه باید حجامت کنه. این یه جور حجامتیست. حجامت های دیگری داریم که در اونها عجله مطلوب نیست، باید صبر کنه، شرایط خوبی فراهم بشه، روز خوبی، ساعت خوبی، توان بدن باید لحاظ بشه، اون یه جور دیگه حجامت دیگریست. علایه حجامت دیگر حجامت درمانیست که این نوعا درمان یک عضو، بیماری یک عضو، مثلا سر، بیماری سر، درمان چشم، ضعف چشم، بیماری چشم، درمان بیماری دهان، درمان بیماری های کلیه و امثال این هاست. این حجامت درمانی است. اون اولی حجامت تبیغ بشه انشاءالله خواهیم خوند. این یکی حجامت درمانی است. حجامت درمانی باید زیر عضو بیمار انجام بشه. علی حال حجامت انواع داره. یکی حجامت تبیغ، اگر خون تبیغ کنه فشار بره بالا دیگه نباید معطل کرد، چون اگر معطل کنه احتمال سکته مغزی زیاده، احتمال خونریزی درونی زیاده، احتمال مرگ هست، احتمال آسیب جدی هست. این دیگه در اون صبر معنا ندارد. روایتی به این مضمون زیاد داریم، متعدد داریم. یکی از این روایات: اذا تبیغ الدم به احدکم، اگر خون تبیغ کند در یکی از شماها، فلیحتجم، حجامت کند، فی ایل ایام، دیگر روز نگاه نکنه امروز خوبه یا خوب نیست، هر روزم باشه باید حجامت کند. ولی ارجانسیه در حجامت تبیغ. در روایتی می فرماد لیلن کانه و نهارن، چه شب باشه چه روز معطلش نکنه. پس وقت معینی در این ملاحظه نمیشه. این سنخ از حجامت نه وقت معینی میخواد نه حالت معین. بدن مثلا باید توان داشته باشه، قدرت داشته باشه، قضا خورده باشه، آسمان صاف، اینا رو همه نگاه نکن، فورا بشین حجامت کن. این درمان یک بیماری خاصی هم نیست، این مال خود خون است، تبیغ خود خون، مشکلی که در خود خون به وجود آمده، خود خون تبیغ کرده، فشارش بالا رفته، درمان یه عضوی یا بیماری خاصی نیست. ببین این نوعش فرق میکنه، این مربوط به مشکل خود خون و خللی که در خود، اختلالی که در خود خون است. مهم این است که این تبیغ را، این حالت فشار خون را پایین بیاره، تبیغ را دفع کنه. در روایت دارد که فلیحتجم، حجامت کند، لا یقتله، این نمیخواد یک بیماری را درمان کند، یک بیماری خاصی، بیماری عضو خاصی را درمان کند. این نوع اول بود. نوع دوم حجامت درمانیست و موضعهای به خصوص به این درمانیه، حجامت درمانیه. مثلا بیماری هر عضوی، اینه که کلیش مشکل داره، یه حجامتی در ساق انجام میده، در ساق پا. اونی که مثلا فرض کنید که دهانش آفت میزنه یا مشکلی در دهان داره، یه حجامت زیر چونه انجام میده. اینی که چشمش ضعف داره، یه حجامتی در کمر بین دو کتف انجام بده یا در سر. و همینجور هر بیماری یه حجامت خاص خودش داره. اینایی که کمر درد دارن، حجامت در انتهای ستون مهره هاست. حالا یه مقداری در روایت ما بیان شده، مقدار دیگر هم بیان نشده. البته این سنخ حجامت شرایط خیلی زیادی داره. شما که این کسی که میخواد حجامت درمانی انجام بده، این شرایط زیادی داره. باید روزش خوب باشه، باید آسمان صاف باشه، باید بدن توان داشته باشه، خیلی شرایط متعددی دارد، اینا باید لحاظ بشه و رعایت بشه. فورا نباید انجام داد، باید ببینی اینجا هوا چطوره، سرده یا گرم، برج مثلا 11 و 12 میلادی نباشه و امثال اینا شرایط زیادی داره. اینا شرایط زیادی داره، در اون شرایطش باید انجام داد بدون شتاب، بدون عجله، و در موضع خاص خودش باید انجام داد، زیر چونه است مثلا، یا در ساق پا مثلا و امثال اینا. این با اون حجامت تبیح فرق میکنه، روشش هم فرق میکنه، حالا بعدا خواهیم گفت. مهم این است که این حجامت دوم، نوع دوم، بعد از ابتلا به بیماری، بعد از اینکه انسان بیمار شد حجامت میکنن، بعد از اینکه عضوی از اعضای بدن بیمار شد. و این نوع حجامت از روایات استفاده میشه، روایتی است که امام باقر صلوات الله سلام علیه از فرمایند که مشتکا رسول الله وجعا قط الا کان ممزعه الى الحجامه. پیامبر هیچ بیماری مبتلا نمیشدن مگر اینکه به حجامت پناه میبردن. ببین اول بیمار میشن، برای درمان این بیماری به حجامت پناه میبرند. در این به این همون حجامت درمانی است. روایت بعدی میفهم این یکون فی شیئن شفاءون، اگر در چیزی شفا باشد، یعنی انسان بیمار بشه بعد حجامت برای او شفاست. ففی شرطت حجامن او شربت عسل، اگر در چیزی شفا باشد، در تیغ حجامت کننده است یا در عسل نوشیدن است. یا اون روایت دیگری که پیامبر می فرماید خیر ما تداویتون به الحجامه، بهترین دارو حجامت. دارو مر که انسان دارو مصرف میکند بعد از بیماری، خیر ما تداویتون به الحجامه و شانیز و القصد. یا این روایتی که می فهمد این کان فی شیء مما یتداوون به خیرون، اگر در چیزی از چیزهایی که مردم خود را با اون درمان می کنند خیری باشد، در همون تیغ زدن حجام است. ففی بزعت حجام او لدغت بنار. یا این روایتی که پیامبر می فهمد شفاء امتی فی ثلاث، آیت من کتاب الله و لعقت من عسل او شرطت من حجام. شرطت حجام، شفای امت من، خوب شدن امت من در صورتی که بیمار میشن، در یکی از این ستاست، قرآن است و عسل است و حجامت است. یا اون روایتی که دارو را در 4 چیز محصور میکند، دارو فرماید الدواء اربعه، روایت متعدد آمده، دارو 4 تاست، الحجامتو و الطلیو و القیعو و الحقنه، حجامت است و نور است و استفراغ است و تنقیه است، روایت به این معنا زیاد است. این به عنوان دارو معرفی میکنه که انسان دارو مصرف میکنه بعد از بیماری. پس این نوع دوم حجامت است. نوع سوم حجامت که نه حجامت تبیغ باشد و نه حجامت درمان بیماری بخصوص باشد، حجامت پیشگیری، حجامت وقائی، منوش بگیم حجامت وقائی. این روایت پیامبر فرماید من احتجم یوم الثلاثا، کسیست که در روز سه‌شنبه ۱۷ ماه یا ۱۹ ماه یا ۲۱ ماه من الشهر کانت له شفاء من کل داء، این حجامت درمان از هر دردی، از هر بیماری، من ادواء سنتی کلا، از کل بیماری های سال. مراد از این که شفای بی کل بیماری های سال، سال گذشته نیست بلکه سال آینده است، یعنی پیشگیری از کل بیماری های سال هست. خب چون بیماری های گذشته بالاخره دا بیمار شد و دارو مصرف کرد و خوب شد. نهایتاً یه بیماری اگر باقی بمونه، دو بیماری، اینجور نیست که بگن کل بیماری های سال را. وقتی کل بیماری های سال معنا میشه که این حجامت کل بیماری ها را تأثیر داشته باشه و اثر داشته باشه، یعنی سال آینده در کل بیماری های سال آینده اثر داره، پیشگیری میکنه. بله؟ نه یه بار از یک شهر یه بار. این 13 همه از ماه، 13 همه بر 17 هم. نه 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 یه بار، یه بار. ولی دو تا شرط داره، ببین، یکی سه‌شنبه باشه و یکی این است که 17 هم یا 19 هم یا 21 هم، این دو تا باید تطابق کنن. هر ماه تطابق نمی کنن. ماهی که اینها با هم تطابق کنن که سه‌شنبه و 17 هم باشه، یا سه‌شنبه و 19 هم باشه، یا سه‌شنبه و 21 هم باشه، اگر این کار را انجام بده، این پیشگیری از بس. این حجامت، حجامت پیشگیری است، نه بحث تبیغ است، نه بحث بالا رفتن فشار است و نه بحث درمان بیماری است، بلکه پیشگیری از بیماری های سال آینده است. نه، عمده تطابق این دوتاست. بفرماید که بره ماه قمری مراد، فقط ماه قمری. شفا در هر دو میاد، شفا برای هر دو، عقیده بنده شفا بیشتر برای پیشگیریه. حالا انشاءالله بفرماید که اگر کسی این کار را بکند، روز سه‌شنبه باشد، 17 همه ماه یا 19 همه یا 21 ماه باشد، کانت له شفا من کل دائم من ادواء السنه کلها، از بیماری های سال آینده است. و کانت لما سوا ذلک، اگر روز دیگری باشه، سه‌شنبه نباشه، 27 هم 19 هم 21 ماه نباشه، یا 27 هم 19 هم 21 ماه باشه اما سه‌شنبه نباشه، در این صورت کانت لما سوا ذلک شفاء من وجع الرأس والامراض والجنون والجذام والبراس، برای سردرد و بیماری های جنون و جذام و فیسی مراده. اینها فقط برای اینها درمان است. ولی اگر سه‌شنبه باشه و یکی از این سه روز ماه باشد، این درمانه و پیشگیری از کل بیماری های سال آینده است. یکی از این حجامت، شاید به این حجامت ملحق بشه، حجامت عادی، حجامت عادت است که انسان عادت کند، یه عادتی برای خودش قرار بدهد، هر سال در این موقع سال حجامت کند، بهش میگن حجامت عادی. و پیامبر میفرماید نعم العید الحجامه، نه، بهترین عید حجامت است. نعم العید، چقدر خوب است این عید، حجامت است. عید چه خصوصیتی داره؟ عید خصوصیتش این است که در سال یه بار میاد، عود میکند، بر میگرده و در سال یه بار عود میکند. حجامت عود در حقیقت، ما میگیم عادت ولی حقیقتش عود است، یعنی هر سال همون روز آدم حجامت کند. این چقدر خوب است این کار، یعنی العاده تجلو البصر، بینایی را جلا میدهد، و تذهب بالداء، بیماری ها را از بین میبرد. الا حجامت تبیغ، یک یکی این حجامت ها، یک یکی از این انواع سگانه حجامت را بررسی میکنیم. اولین حجامت، حجامت تبیغ که خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.